ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. رئیس کل بانک مرکزی خبر داد تدوین برنامه ای جدید برای توسعه صادرات. عرضه اسکناس ارز هم از امروز بنابر اعلام بانک مرکزی افزایش می‌یابد. برگزاری نخستین طرح پیشفروش پاییزی سکه مرکز مبادله ایران سه شنبه این هفته. متقاضیان از امروز شنبه تا دوشنبه فرصت دارند برای واریز وجه اقدام کنند. روایت فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از عملیات طوفان الاقصی. سردار قاآنی: جز حزب الله هیچ ارتشی در دنیا قوای ایستادگی در مقابل رژیم جنایتکار صهیونیستی را نداشت. و موافقت مشروط جنبش حماس با طرح آتش بس. حماس: مسائل آینده غزه باید در چارچوب منافع فلسطین بررسی و حل شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به بخش خبری ساعت 8 صبح خوش آمدید. من ارمی هستم. بانک مرکزی از امروز شنبه 12 مهر عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد. بنابر اعلام این بانک، در راستای تامین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان، از شنبه 12 مهر میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خرد افزایش می‌یابد. با این اقدام بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله، می توانند از ابزار پرداخت به صورت اسکناس ارز نیز بهره مند شوند. اسکناس بازرگانان را صادرکنندگان و بانک مرکزی تامین می کند. رئیس کل بانک مرکزی از تدوین برنامه جدید برای توسعه صادرات خبر داد. آقای فرزین گفت بر اساس این طرح، عرض صادراتی برخی کالاها در بازار دوم مرکز مبادله ایران با قیمت توافقی عرضه می شود.
برنامه در دولت تهیه شده به اسم توسعه صادرات هفته گذشته در ستاد اقتصاد دولت مطرح شد، وزارت سمت هم تهیه کرده بود. در مورد برخی از سیاستاش ما به جنبندی نرسیدیم، قرار شد با وزارت سمت با هم بشینیم نهایی کنیم که در حال مذاکره هستیم با وزارت سمت. بخش اساسیش هم اینه که در مورد کالاهایی که ما بتونیم برخی از کالاها رو ببریم توی اون چیزی که سمت بانک مرکزی عرض می‌کنم، ببریم توی بازار دوم، در بازار دوم اونها بتونن ارز خودشونو عرضه کنن با نرخی که با همدیگه توافق میکنن. یه سری صنایع و بردی مثل مواد غذایی و اینا که همه الان تو بازار دوم هستن، ولی در بازار دوم ما در حال افزایش تعداد کالا هستیم. تورم الان منشأ اصلیش نقدینگی نیست، اگرچه نقدینگی در بلند مدت منشأ تورمه. الان تورم در ایران به صورت کاست پوش ناشی از افزایش هزینه ها به وجود میاد، بیشتر هم همین نوساناتی که در نرخ ارز و در سایر اجزا هزینه به وجود میاد، خود اون با خودش یعنی نقدینگی در روزا شده، نقدینگی رو هم تقاضای نقدینگی رو هم افزایش میده. به همین دلیل طی این پروسه کار بسیار سختی است با توجه به شرایطی که وجود داره. بالاخره اصلاحاتی که شوک های بزرگ به اقتصاد تحمیل کنه در حال حاضر امکان پذیر نیست اصلا.
نخستین طرح پیشفروش پاییزی سکه مرکز مبادله ایران سه‌شنبه این هفته برگزار می شود. در این مرحله انواع قطعات سکه ضرب 1386 با سررسید 30 دی 1404 فروخته می شود. بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان از امروز شنبه تا دوشنبه فرصت دارند برای واریز وجه اقدام کنند. یادآور می‌شوم در نخستین حراج پاییزی سکه مرکز مبادله ایران که هفته قبل برگزار شد، 42540 قطعه سکه طلا فروخته شد. تحویل سکه‌ها هم از بازه زمانی 21 تا 29 مهر در شعب اعلامی بانک‌های عامل آغاز می‌شود. تماس‌های تلفنی جداگانه معاون اول رئیس جمهور با استاندار لرستان، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور. آقای عارف پس از حادثه سقوط بالگرد جمعیت هلال احمر که به جان باختن دو تن از کادر پروازی منجر شد، در تماس‌های تلفنی جداگانه با استاندار لرستان، رئیس جمعیت هلال احمر و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور ضمن دریافت آخرین گزارش ابعاد این حادثه دستورات لازم را برای بررسی علل این سانحه و رسیدگی به وضع مصدومان صادر کرد. معاون اول رئیس جمهور همچنین ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای حادثه سقوط بالگرد هلال احمر در ازنا و قدردانی از پرسنل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه افتخار بزرگی است که هر کجا حادثه و بحرانی اتفاق می‌افتد اعضای هلال احمر در صحنه حضور دارند و از جان خود مایه می‌گذارند، بر ضرورت رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت مصدومان تأکید کرد. مراسم اختتامیه کنگره 18000 شهید خراسان رضوی شامگاه جمعه با حضور رئیس مجلس در مشهد برگزار شد. آقای قالیباف در این مراسم فرهنگ شهدا و مجاهدت را راهگشای تمام مشکلات کشور دانست و تاکید کرد همه ما مدیون خانواده شهدا هستیم.
یکی در جبهه جنوب بوده، آقای که جبهه رفت چند سال؟
16 سال جنوب بود، نبود دستکاری که ببرنش.
یکی هم در جبهه غرب.
عملیات کربلای دو به شهادت رسید همراه با سردار شهید محمود کاوه.
گرچه فاصله مشهد تا جبهه های دفاع مقدس بیش از 1400 کیلومتر بود، اما فرزندان غیور خراسان در راه پایداری از انقلاب نوپای اسلامی از جان مایه گذاشتند.
از قبل از انقلاب عاشق آقای خمینی بودم و خیلی هم برای انقلاب تلاش میکردم.
میگه برای دفاع از مملکت و دفاع از اسلام و
دفاع مقدس به عنوان قله مجاهدت‌های ایرانیان مسلمان نشان.
اینها حکایت جمعی از 18000 شهید خراسان رضوی در دفاع مقدس 8 ساله است که حالا برای پاسداشت یاد و خاطرشان کنگره‌ای بزرگ با شعار زکوی رضا پرگشوده ایم برگزار شد.
شهدای ما وجدان بیدار جامعه هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت فکر، حرکت و تلاش باید برگرفته از راه شهدا وقف پروردگار باشد.
یک ایرانی شجاع هرگز پارو عزت خودش نمیگذاره و در مقابل ظلم سرخم نمیکنه.
آقای قالیباف در ادامه افزود با وجود همه مشکلات مردم یک پارچه در مقابل تهدیدات دشمن در دفاع مقدس 12 روزه ایستادند، چرا که این موضوع ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت دارد.
در همین جنگ 12 روزه دیدیم که متولدین دهه 60 و 70 شجاعانه تر از من و شما در متولدین 30 و 40 در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستادند.
در راستای برگزاری این کنگره از 2 مهر ماه هم نمایش میدانی 18001 در مجتمع آیه‌های مشهد آغاز شده و تا 15 مهر ماه ادامه خواهد داشت. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
روایت فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از عملیات طوفان الاقصا. سردار قاآنی در گفتگو با برنامه تلویزیونی همعهد در سالگرد این عملیات گفت جز حزب الله هیچ ارتشی در دنیا قوای ایستادگی در مقابل رژیم جنایتکار صهیونیستی را نداشت.
این روایت سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه است. آغاز عملیات طوفان الاقصا
صبح که عملیات شروع شده بود،
من و سید حسن نصرالله هم از عملیات 7 اکتبر مقاومت فلسطین خبر نداشتیم.
نه تنها ما و آقا سید، بلکه رهبران اصلی حماس هم مطلع نبودن. برنامه ریزی و تدبیر درست فرماندهانی که در غزه بودند رو نشون میده که این حساسیت بالایی که این عملیات داشت باید یک همچه شکلی بود.
سردار قاآنی میگوید جنگ 66 روزه حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی بسیار سخت‌تر و خطرناک‌تر از جنگ 33 روزه بود و حزب الله باز هم پیروز این میدان.
این میزان افتخار برای حزب الله در طول عمر با برکت حزب الله وجود نداشته. چرا؟ 66 روز جنگ بوده. رژیم صهیونیستی از همه امکانات نظامی دنیا برخوردار بوده و استفاده کرده.
یکی از توانمندی‌های شاخص حزب الله لبنان در جنگ 66 روزه استفاده از فناوری‌های جدید در مواجهه با رژیم صهیونیستی بود. استفاده از موشک‌های هدایت اپتیکی برای انهدام ادوات و نفرات و رادارهای رژیم صهیونیستی و همچنین شلیک موشک‌های بالستیک سوخت جامد برد بلند که بارها تل‌آویو و حیفا را زیر آتش خود قرار داد، از ویژگی‌های برجسته توان نظامی حزب الله در این جنگ بود. اما مهمتر از آن، رونمایی از پایگاه‌های موشکی زیرزمینی حزب الله بود. با توجه به تهدید شناسایی از روی آسمان توسط پهپادهای رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های زیرزمینی موشکی توانستند روزانه تا 200 موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کنند.
دو روز قبل از درخواست آتش بس از طرف رژیم صهیونیستی، کار موشکی حزب الله به جایی رسید که در یک روز بالاتر از 350 موشک کوچک و بزرگ حزب الله بر علیه رژیم صهیونیستی شلیک کرد. کدوم ارتش قوی دنیا اینجور میتونست بیسته در مقابل این رژیمی که از هیچ چیزی مزایقه نمیکرد و هر نوع جنایتی را اعمال میکرد؟ حزب الله وستاد. غیر حزب الله هیچ نیرویی امکان نداشت انقدر اینجا بیسته.
حزب الله اما در جنگ 66 روزه برای اولین بار توان پدافند هوایی خود را به رخ کشید. انهدام انواع پهپادهای شناسایی و رزمی رژیم صهیونیستی در آسمان، در کشوری که حتی ارتشش یگان پدافند هوایی ندارد، از نکات بسیار برجسته حزب الله بود و استفاده از موشک کروز برای اولین بار که هدف راهبردی را در حیفا با موفقیت منهدم کرد.
ما اونجا در کنار دوستانمون بودیم، البته کار رو خود دوستان عزیز و با صلابت و با تدبیر و با برنامه حزب الله میکردن، ولی ما هم وظیفه‌مون بود که کنارشون باشیم. و تو وقتی که
یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور آمریکا موافقت مشروط جنبش حماس با طرح آتش‌بس را مثبت ارزیابی کرد و از رژیم اشغالگر خواست حملات به نوار غزه را فوراً متوقف کند. دونالد ترامپ با انتشار بیانیه حماس در شبکه مجازی خود گفت توافق بسیار نزدیک است. همزمان رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند مقامات این رژیم به ارتش دستور دادند عملیات تهاجمی در نوار غزه را متوقف کند. این در حالی است که گزارش‌های میدانی از حملات شدید به مناطق مختلف نوار غزه حکایت دارد. سخنگوی دفاع شهری غزه حملات بامداد امروز به این باریکه را که ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشت دیوانه‌وار خواند. در همین حال دبیرکل سازمان ملل و چندین کشور از جمله انگلیس، فرانسه، ترکیه، آلمان، قطر، مالزی، کانادا، استرالیا و ایرلند از پاسخ حماس به طرح ترامپ استقبال کردند. جنبش حماس دیروز در پاسخ به طرح آتش‌بس اعلام کرد با توقف جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل نوار غزه موافق است، اما مسائل آینده غزه باید در چارچوب منافع ملی فلسطین بررسی شود. حماس در بیانیه خود موافقت با برخی بندهای طرح ترامپ را مشروط خواند و اعلام کرد مسائل مربوط به آینده غزه و حقوق ملت فلسطین نیازمند گفتگوی فلسطینی هاست. عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت اجرای بندهای طرح ترامپ درباره نوار غزه به توضیح و توافق نیاز دارد و اجرای آن بدون گفتگو ممکن نیست. موسی ابو مرزوق با بیان اینکه حماس با سرفصل‌ها موافقت کرده و اجرای مفاد مختلف طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا به ویژه درباره نیروی حافظ صلح نیاز به شفافسازی و توافقات مشخص دارد افزود، تحویل اسیران و جنازه ها نیز ظرف 72 ساعت در شرایط کنونی غیر واقعی است. به گفته این عضو ارشد حماس، مقاومت اسلامی فلسطین با اصل تحویل سلاح به دولت آینده فلسطین موافق است و تاکید دارد که در آینده سلاح باید در اختیار حکومت رسمی غزه باشد. ابو مرزوق با تاکید بر این که ترسیم آینده ملت فلسطین مسئله ملی است که حماس به تنهایی درباره آن تصمیم نمی‌گیرد افزود، حماس یک جنبش مقاومت ملی است و تعریف تروریسم در این طرح قابل تطبیق با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین نیست. یک عضو دفتر سیاسی جنبش حماس هم تاکید کرد هیچ طرف غیر فلسطینی نباید مسئول اداره امور غزه باشد و آینده این منطقه باید توسط خود فلسطینی ها تعیین شود. اسامه همدان گفت مقاومت اسلامی فلسطین با حضور یا مدیریت نیروهای خارجی در نوار غزه مخالف است و خواهان تشکیل یک نهاد ملی مستقل فلسطینی برای اداره این منطقه است. همزمان با ادامه تعطیلی دولت آمریکا، به دستور ترامپ قرار است هزاران نفر از کارمندان فدرال اخراج شوند. علاوه بر اینها حدود 750 هزار نفر از کارمندان دولت فدرال آمریکا هم به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده اند.
تعطیلی دولت آمریکا وارد سومین روز شده است. علت آن اختلاف نظر دو حزب سیاسی این کشور برای تصویب بودجه سالانه است. رند پال سناتور آمریکایی در این باره اینگونه میگوید:
طرح بودجه جمهوری خواهان 2 تریلیون دلار و طرح بودجه دموکرات‌ها 3 تریلیون دلار به کسری بودجه سال آینده اضافه می‌کند. هر دوی آنها در مسیری اشتباه حرکت می‌کنند.
اگرچه قبل از این هم به علت مشابه دولت فدرال آمریکا تعطیل شده، اما این بار با دفعات قبل متفاوت است. گزارش یک شبکه تلویزیونی آمریکایی در این باره:
ما این بار شاهد چیزی هستیم که قبلا هرگز ندیده ایم و آن این است که دولت تصمیم گرفته علاوه بر مرخصی اجباری کارمندان فدرال شماره بسیار زیادی از آنان را اخراج کند.
دولت آمریکا علاوه بر اینکه 40% کارمندان فدرال را که تعدادشان حدود 750 هزار نفر است به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده، همزمان دستور اخراج هزاران کارمند دیگر را هم صادر کرده است. صحبت‌های دوج جونز سناتور آمریکایی را در این باره می‌شنوید.
من فکر می‌کنم دونالد ترامپ از قبل خواهان تعطیلی بوده، چون از نظر او این کار می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد. او از قبل نقشه داشت که به این بهانه تعداد زیادی از مشاغل را حذف و هزاران کارمند را اخراج کند. بی‌اهمیت‌ترین چیز برای ترامپ مردم و منافع آنهاست.
همچنین حدود 90% کارکنان وزارت آموزش و پرورش، 80% کارکنان وزارت بازرگانی و حدود 2/3 کارکنان وزارت خارجه آمریکا در کنار حدود 80% کارکنان ناسا به علت تعطیلی دولت آمریکا در مرخصی اجباری بدون حقوق به سر میبرند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
وزیر جنگ آمریکا از حمله به شناوری در نزدیکی ونزوئلا به بهانه حمل مواد مخدر خبر داد. پیت هکست مدعی شد این قایق مقادیر قابل توجهی مواد مخدر را برای مسموم کردن مردم آمریکا به سمت این کشور حمل می کرده است. وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد در این حمله 4 سرنشین این قایق که او از آنها با عنوان تروریست مواد مخدر یاد کرد کشته شدند. این حمله دست کم 4مین حمله نظامی آمریکا به قایق‌ها در دریای کارائیب در هفته‌های اخیر است. قایق‌هایی که واشنگتن ادعا می‌کند وابسته به کارتل‌های مواد مخدری هستند که آمریکا اخیراً آنها را سازمان‌های تروریستی تعیین کرده است. این حملات همچنین در حالی صورت می‌گیرد که ونزوئلا در حال آماده شدن برای اعلام وضع اضطراری در صورت حمله ارتش آمریکا است. رئیس جمهور ونزوئلا هشدار داد آمریکا قصد سرقت نفت و منابع کشورش را دارد. نیکولاس مادورو با بیان اینکه کاراکاس در برابر هیچ قدرتی سرخم نخواهد کرد تاکید کرد ونزوئلا هرگز در برابر هیچ امپراتوری هر چقدر هم که قدرتمند و بزرگ باشد خود را خوار و تسلیم نخواهد کرد. مادورو گفت مردم آمریکا کاملا درک می‌کنند که آنچه علیه ونزوئلا طراحی می‌شود یک تجاوز مسلحانه است تا تغییر حکومت و تحمیل دولت‌های دست نشانده را به ما تحمیل کنند. رئیس جمهور ونزوئلا افزود مردم آمریکا همچنین می‌دانند نقشه‌هایی که علیه ونزوئلا طراحی شده برای دزدیدن نفت و گاز و طلا و منابع طبیعی کشوری است که راهش را با الگوی خاص خودش باز می‌کند. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران با توقف پرسپولیس و برد تیم‌های ملوان، آلومینیوم و مس پیگیری شد. در روز دوم از هفته ششم رقابت‌ها پرسپولیس در تهران با تساوی 1-1 برابر گلگهر سیرجان متوقف شد. گلگهر با 1 امتیاز این بازی 9 امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد. پرسپولیس هم 8 امتیازی شد. ملوان در انزلی 1-0 خیبر خرم‌آباد را برد و با 9 امتیاز در رده دوم جدول ایستاد. آلومینیوم عراق با 1-0 شمس‌آذر قزوین رو مغلوب کرد و 9 امتیازی شد و مس رفسنجان با برتری 2-0 مقابل پیکان اولین پیروزی فصلش رو دشت کرد. در همین چارچوب امروز سپاهان با زباهن و فولاد با تراکتور دیدار می کنند. فردا چادرملوی اردکان با استقلال تهران روبرو خواهد شد. هفته 11 لیگ برتر فوتسال با برد خارج از خانه گوهر زمین و بهشتی ساز آغاز شد. در روز نخست این هفته از رقابت‌ها گوهر زمین سیرجان در ساوه 7-3 شهرداری این شهر را شکست داد و با 20 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. مساف پالایشگاه شازند با پالایش نفت بندرعباس به تساوی 2-2 انجامید و بهشتی سازه گرگان 6-2 مقابل نماینده شهر کرد پیروز شد. در همین چارچوب فردا فولاد زرند با عرشیه شهر قدس، پردیس قزوین با پالایش نفت اصفهان و یک شنبه 13 مهر گیتی پسند در صدر جدول میزبان سنیچه صاف است و مثل سنگون رده دومی در زمین فولاد هرمزگان به میدان میره. رزمیکار سنگین وزن ایران موفق به کسب نشان برنز لیگ جهانی کاراته وان سری آی 2025 شد. در روز نخست رقابت‌ها در کوالالامپور مالزی، صالح عبازری در وزن به اضافه 84 کیلوگرم کمیته انفرادی مردان با کسب 5 پیروزی و 1 باخت بر سکوی سومی ایستاد و مدال برنز گرفت. این رقابت‌ها امروز در کاتای تیمی و اوزان منهای 50 و 55 کیلوی کمیته انفرادی بانوان و دو وزن منهای 60 و 67 کیلوگرم آقایان پیگیری میشه. تیم والیبال بانوان ایران با 3 برد پیاپی به فینال مسابقات آسیای مرکزی صعود کرد. در دیدار سرگروهی مسابقات والیبال کاوا در تاشکند تیم ایران در 3 دست پیاپی ازبکستان میزبان رو شکست داد و 3 برده شد. بانوان والیبالیست ایران که در دیدارهای قبلیشون با نتایج مشابه 3-0 موفق به شکست تیم‌های قزاقستان و تاجیکستان شدند، یک شنبه 13 مهر در دیدار نهایی بار دیگه برابر ازبکستان سفارایی می‌کنند. سپاس از توجهتون.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده. بنابر اعلام این سازمان امروز برخی از استان‌های شمالی بارش پراکنده باران را خواهند داشت. برای اطلاع از تازه‌ترین اخبار آب و هوای کشور گفتگو می‌کنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم سلام بر شما، صبحتون بخیر. توضیحات شما رو می‌شنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که خانم ارمی، امروز صبح در دشت نمدان دمای کمینه 1 درجه بالای صفر شد. بابارشانی 1 و خیرآباد زنجان دمای 2 درجه بالای صفر رو داشت که به ترتیب خنک‌ترین ایستگاه‌های کشورمون بودن. این در حالیه که دیروز در شبانکاره بوشهر دمای پیشینه 43 درجه شد. در دلگان و میتونم بگم راست در سیستان بلوچستان هم دمای 43 درجه رو داشتن که به ترتیب بیشترین میزان دما رو داشتن. اما همونطور که شما اشاره فرمودین، امروز در استان‌هایی مثل مازندران و گلستان در بعضی سال بارش‌های پراکنده رو داریم. ضمن اینکه خب برای چند روز آینده نیمه شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابل باد و گرد و خاک رو داره که سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. حالا رانندگان عزیزی که قصد تردد در این مناطق رو دارن آگاه باشن که جاده‌های مواصلاتی این مناطق در بعضی ساعات کاهش دید رو داره. اما به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، برای یک شنبه و دوشنبه، فردا و پس فردا در نوار شرقی کشورمون به طور مخصوصی کاهش دما رو داریم. جا داره که به کشاورزان عزیزمون در نیمه شرقی کشور توصیه کنیم که احتمال سرمازدگی محصولات هست، حتما تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. ضمن این که خب سایر مناطق کشورمون بی‌هنجاری دما رو داره، 1-2 درجه افزایش دما رو داریم. مجدداً از روز آینده باز روند کاهش خواهد بود. آب‌های جنوب کشور هم برای 1-2 روز آینده مواج. تهران برای ساعت بعد از ظهر افزایش باد رو داره، پیشینه دماش 29 خواهد شد و شاخص تهران که الان در حال حاضر 97 هست و شرایط قابل قبولی رو به لحاظ کیفیت هوا در تهران شاهد هستیم. من در خدمت.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و اما هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:53 است. بخش بعدی خبر رادیو ایران رس ساعت 11 به آگاهی میرسد. خدا نگهدار.
سایه‌سار نخل ولایت
عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است. عده‌ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که ما رسیده این رو نشان میده، عده‌ای میخوان اینجور وانمود بکنن که اون اتحادی که در ابتدای جنگ 12 روزه و این مدت پیدا شد این مال همون روزها بود، چند روز بگذره به تدریج ضعیف میشه، اختلافات به وجود میاد، اختلاف نظرها غلبه پیدا میکنه و این اتحاد از بین خواهد رفت، مردم ایران متفرق میشن و میتوان از گسلهای قومی استفاده کرد، از اختلافات سیاسی استفاده کرد و مردم ایران رو به جان هم انداخت و اختشاش و شورش درست کرد. اینو دارن تبلیغ میکنن. من میخوام بگم این حرف غلط محضه. بله در مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داره، ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانی هستند و افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون، اینا هست، منتها در مقابل دشمن همه این مجموعه یک مشت محکم پولادینند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز اینجوره، بعد از این هم به توفیق الهی اینجور خواهد بود، در گذشته هم همینجور بوده.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1.
زنده باد هر آن کس که برای آیندهش تلاش میکنه. زنده باد اون کسی که برنامه خدا برای خودش رو پیدا کرده. سلام. به نام اون خدایی شروع میکنیم که برای همه ما یه برنامه مشخص داره. دختر و پسر سلام علیکم. خوش اومدین. اینجا قرار جواباتون رو بگیرید. من خاطره عرش هستم. همراه با آقای علیرضا کیه دربندسری؟ و مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 که دارای مجوز مشاور هستن از وزارت علوم قرار همراه و میهمان شما باشیم. درود بر شما آقای که در بنسری، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام میکنم به شما خانم ارج، سلام میکنم به اولیای گرامی، سلام میکنم به دانش آموزای درجه 1 کشورم، همه شما نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، کنکوری های 405، امیدوارم هر جا هستید در مسیر آرزوهاتون باشید درخشان و تن سلامت.
سلامت باشید.
اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند.
خب بریم سراغ سوالاتمون. 3 تا سوال خیلی مهم دارم که فکر کنم دوستان عزیز که الان صدای ما رو میشنون براشون مهمه که جوابشو بگیرن. تابستون گذشت ولی هیچی درس نخوندن.
بله.
من اصلا نتونستم درس بخونم. آیا وقت دارم جبران کنم؟
اگر واقعا دنبال موفقیت هستی بله وقتی هست، ولی به شرط اینکه از اینجا به بعد حواستمون باشه. من یه نکته رو به همه اولیا و بچه‌ها بگم. اصولا یک چیزی که یک پدیده‌ای وجود داره در 10 سال گذشته هر سال اتفاق می‌افته، مطمئنم همین کسی که الان داره صدای منو میشنوه چند وقت بعد یاد حرف من خواهد افتاد، چون بازم به حرف من گوش نمیدن. ما هر سال یه پدیده‌ای داریم به اسم اینکه در آبان یه آشفتگی خیلی زیاد در 90% درصد بچه‌ها